28 مهر 99 اصول. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. رسیدیم به عبارت سوم روایت حفص بن قیاس. در این روایت مطلب سومی که به حسب آنچه که در روایت است امام صادق می‌فرمایند اینه: ثم قال ابو عبدالله لو لم یجز هازا لم یقم للمسلمین سوق. این عبارت سومه. از این عبارت شیخ در فرائد استفاده کرده است که اگر ید معتبر نباشد مسلمان ها سوقی نخواهند داشت، بازار برپا نمی شود. بنابراین دال بر حکم به ملکیت علی ما فی ید المسلمین است، یعنی هر کسی هرچه دستش است، آقای سعادت، ملک خودش است. بنابراین حکم می شود به ملکیت مافلیت در جامعه اسلامی. و اگر این حکم به ملکیت مافلیت نشود، لولا ذالک لما قام للمسلمین سوق. این رو شیخ استفاده کرد. آیا این استفاده تمام است که ما می توانیم حکم کنیم به این که مافلیت مسلمین ملک مسلمین است و اگر این نباشد لم یقم للمسلمین سوق، بازاری برپا نخواهد شد؟ میشد این رو گفت یا نه که شیخ فرموده؟ بفرمایید که لو لم یجز هازا. این هازا یه اسم اشاره است. این اسم اشاره مرجعش کجاست؟ به کجا میخوره؟ اشاره به چه دارد؟ توجه میکنید؟ اگر این اسم اشاره برگردد و اشاره داشته باشد به مورد بحث ما، مورد بحث ما چه بود؟ جواز شهادت بود و عدم جواز شهادت بر ملکیت مافلیت، که یارو سوال کرد آقای سجادی اگر چیزی دست کسی است ید دارد میتونم شهادت بدم ملکشه؟ سوال اولین بود. خب اگر هازار بزنیم به همین مطلب، یعنی بگوییم که اگر جایز نباشد شهادت به ملکیت مافلیت، لم یقم للمسلمین سوق، بازاری برپا نمی شود. اگر شما این رو گفتید، خب آفرین، این چه ربطی داره؟ جواز شهادت به مافلیت خیلی خوب، چه ربطی دارد به سوق مسلمین؟ بلا فرق بین اینکه شما قیام را لم یقم للمسلمین سوق، قیام را به معنا رواج میگیرید، یعنی اگه این نباشد جواز شهادت به مافلیت نباشد بازار مسلمان ها رواج پیدا نمی کنه. رواج در مقابل چی؟ کساد. یا اون را وجود بگیرید اصلا، وجود در مقابل تعطیل. یعنی اگه این نباشد اصلا بازار چه میشد؟ تعطیل میشد. هر کدوم بخن بگیرید ربطی به هم ندارد. خیلی خوب، این اگر شما اسم اشاره را برگردونید به جواز شهادت، اگر اسم اشاره را برگردونید به هر دو مطلب، چون تا حالا دو تا مطلب توی روایت داخل شد، یکی داستان جواز شهادت به مافلیت، مطلب دوم شراء از کسی که ید دارد، که جایز است از ذلیت شما مال را بخرید. خب اگر بزنید به هر دو مطلب و بگون اگر این دوتا نباشد لما قام للمسلمین سوقون، خیلی خوب، این به یه جایی بر میگردد. توجه فرمودید؟ یعنی خب بله، اگر جایز نباشد از ذلیت شما شرا کنید، خب بازار مشکل پیدا می کند. این معنای محصلی پیدا می کند، لیکن این مناسبه به بحث ما نیست. چرا؟ چون مستشکل سائل دارد از امام چه می پرسد؟ دارد از امام میپرسد که آقا شهادت به ملکیت مافلیت جایز است یا نه؟ این سوال سائله. امام اشکال میکنن، بعد این که میفرمایند بله جایز است، اشکال میکند اگر جایز نباشد شرا هم جایز نخواهد بود. توجه فرمودید؟ بنابراین قائل به جواز شرا است مستشکل، چون امام تأیید که میاره بر حرفش، او جواز شرا رو خود سائل قبول دارد. بنابراین وقتی جواز شرا رو خود سائل قبول دارد، برای جواز شرا نمیاد بگد که لولا جواز شرا لم یقم للمسلمین سوقون، چون لم یقم للمسلمین سوقون تأیید مطلب اوله. چون جواز شرا رو که ازش پرسید جایزه تو بخری، گفت بله جایزه. پس بنابراین بحث در جواز شرا نیست. متوجه شدید؟ ببینید سائل سوال کرد آقا می توانم شهادت بده هم به ملکیت ذلیت؟ فرمودن بله. تعجب کرد، گفت آقا شاید ذلیت باشه مالک نباشه. وقت امام براش گفتن می تونی ازش بخری یا نه؟ گفت بله می تونم بخرم. فرمودن چه جوری می تونی بخری؟ پس سائل خریده از ذلیت رو قبول دارد. وقتی خریده از ذلیت رو قبول دارد، شما لولم یقم هازا، لولم یجز هازا، لم یقم للمسلمین سوقون، هازا رو به جواز شرا نمیتونی بزنی. چرا؟ چون او قبول داره جواز شرا. پس بنابراین باید بخورد به جواز شهادت، به جواز شهادت هم بخورد، جواز شهادت ربطی ندارد به سوق. توجه می‌فرمایید؟ خب این بفرمایید که اشکالی که شده است، ظاهر این است که مراد از این که شهادت اگر جایز نباشد، چرا شهادت جایز نیست که ذلیت مالک است؟ به خاطر اینکه ما احتمال میدهیم این ذلیت باشه، ولی ملکیت مالک چی باشد؟ مال یکی دیگه باشه. مثل تمام اموال که یه عده‌ای تصرف کرده اند، لکن مالکیتش مال شخص دیگری است. این احتمال رو میدیم. خب اگر این احتمال رو شما بدهید که ذلیت مالک نیست، لازمش این است که نمیتونید ازش بخرید. درست شد؟ چون شما از غیر مالک که نمیتونید بخرید. اگر احتمال دادید این بله جزو این ذلیت قاصبه، خب اگر ذلیت رو احتمال قاصب بودنش رو دادید، چجوری میتونید ازش بخرید؟ نمیتونید دیگه بخرید. خیلی خوب، وقتی که شرا جایز نباشد، اگرم بخرید ملک شما نمیشد، ملک شما نشد، نمیتونیم برش قسم بخوری که چی؟ که مال من است. درست شد؟ بنابراین عدم جواز شهادت، یعنی شهادت به این که ذلیت متصرف مالک است، عدم جواز شهادت مبتنی بر این است که ید قائم مقام قطع موضوعی نمی شود. شما شهادت به ملکیت چه کسی می تونید بدید؟ او کسی را که قطع دارید انهو مالکون. اگر قطع داری انهو مالکون، می توانی شهادت بدی به ملکیتش. خب حالا ای ذلیت متصرفه، قطع به ملکیتش نداریم. حالا که قطع به ملکیتش نداریم، آیا ید داشتن، ذلیت بودن قائم مقام قطع موضوعی به ملکیت می شود، یا قائم مقام قطع موضوعی ملکیت نمیشد؟ یعنی آیا ید اماره میشود برای اینکه بفرمایید مالکیت این شخص یا نه؟ ای بحث. اگر گفتید جایگزین قطع موضوعی میشد، اگر گفتید اماره بر ملکیت هست، خیلی خوب، میتونی شهادت به ملکیت بدی. اگر گفتی نه، ید جایگزین قطع موضوعی به ملکیت نمیشد، ید اماره ملکیت نیست، اگر این رو گفتی نمیتونی شهادت بدی. خیلی خوب، حالا داستان همین است نسبت به چی؟ نسبت به جواز شراء و انتصاب مالی که خریده ای به خودت و قسم خوردن بر اون. یعنی اگر شما ید را اماره بر ملکیت دانستی، ید را اگر چه دانستی؟ ید را قطع موضوعی بر ملکیت، جایگزین قطع موضوعی بر ملکیت گرفتی، خیلی خوب، مشکلی نداره، جایز از شراء از ذلیت. ثم میتوانی بعد شراء مال رو به خودت نسبت بدهی، بگویی هذا ملک لی. و بعد اونم اگر کسی با شما نزاع کرد، میتوانی برش چه بخوری؟ قسم بخوری که من این مال رو خریده ام و این مال ملک من است. درست شد؟ تا اینجا معلوم. اگر احتمال بدهید که ید اماره ملکیت نیست یا جانشین قطع موضوعی برای ملکیت نشده است، شرام جایز نیست. خب حالا این را که خدمت شما گفتیم، اون وقتی که شرا جایز نشد از ذلیت و شما نمیتونی بخری و مال رو به خودت نسبت بدهی و برش قسم بخوری، دیگه لم یقم للمسلمین سوق. این وجه فرمایش امام، متوجه شدی؟ میگه اگه ید اماره ملکیت باشه میتونی به شهادت بده، میتونی هم ازش بخری، اما اگر ید اماره ملکیت نباشد نمیتونی شهادت بدی، نمیتونی ازش بخری، نه اگرم خریدی میتونی به خودت نسبت بدی، نه بعد انتصاب به خودتم میتوانی برش قسم بخوری. میگه اگر چنین باشد، یعنی ید اماره ملکیت نشود و اینا جایز نباشد، لولم یجز هازا، یعنی دو تا مطلب، لم یقم للمسلمین سوق، دیگه شما بازار تعطیل میشن، دیگه بازاری نخواهید داشت. چرا بازار تعطیل میشد؟ دو تا دلیل خدمت شما عرض میکنم. به دلیل اینکه اولا یک، موجب تضعیف داعی بر بیع می شود. شما حاضرید پول بدین برای چیزی که مالکش نشوید و نتونین اون رو به خودتون نسبت بدهید؟ حاضرین این کارو بکنید؟ یعنی الان اینجا من یک کتاب دارم، شما میگون این کتاب من بفروش، میگم آقا این کتاب مالی من نیست، اما میخوای بد بدم 100,000 تومان بده، ولی مالی منم نیست، حاضرین بخرین این کتاب از من وردارید 100,000 تومان؟ وقتی نمیتونید به خودتون نسبت بدهید، بعد خرید که هازا ملکن لی، دایی بر شرا دیگه بر شما وجود دارد، مالی رو شما میخرید که بعد اینکه شرا کردید، خرید کردید، پولش رو دادید، بتوانید مال رو چی کار کنید؟ به خودتون نسبت بدید، بگونه این مالی منه، یه کسی حق مداخله در این مال ندارد، این ملک من است، و اگرم منازع پیدا کردید قسم بخورید که ملک من است. کی حاضر است مالی رو بخرد، پول براش بدهد و بعد مال را نتواند به خودش نسبت بدهد و نتواند بگه مالی من، ملک من است؟ ببینید، پس اگر لولم یجز هازا لم یقم للمسلمین سوق، سوق بازار بیع و شراء راکد میشد، کسی دیگه حاضر نیست بخره. در کشورهای کمونیستی اونایی که فرض بفرمایید یه اموری رو ملی اعلام میکردن، مثل زمین و امثال ذالک، میگفتن زمین مالکیت چه ندارد؟ خصوصی ندارد. آیا دیگه کسی حاضر بود زمین بخرد؟ نه دیگه. چون مالکیت پیدا نمیکرد. وقتی مالکیت پیدا نمی کند به چه وجهی بخرد؟ دایه بر بی چیست؟ دایه بر شرها چیست؟ پس این مطلب اول که موجب می شد سوق مسلمین کساد بشد، کسی دیگه دایه بر شرها نداشته باشد. مطلب دوم آقا، کسی که مالی رو می خرد ملکش میشد، احتیاج دارد به چی؟ احتیاج دارد به حمایت قانونی. حمایت قانونی یعنی چی؟ یعنی اگر یه غاصب ظالم آمد این مال را میخواد چیکار کند؟ تصرف کند و ازش بگیرد، باید این مالک چه بشد؟ حمایت قانونی بشد و بتواند از خودش و ملکش در مقابل او ظالم غاصب چیکار کند؟ دفاع کند. اگر شما حمایت قانونی خودتون را از ملاک مالکان بردارید، طرف جنس خریده، مالک شده، اما یه قاصبی میاد میزند در فلانش، بیرونش میکند، مالو برای خودش بر میدارد، خب باز کسی دیگه اقدام بر شرا میکند؟ کسی دیگه باز زیر بار شرا نمیرد دیگه، چون میگه آقا من پولشم بدم بخرم، یه ظالمی میاد به من میگه چی؟ پاشو برو، و ظالم از من میگیرد. پس احتیاج دارد مالک به یک حمایت قانونی، که شما در دستگاه قضایی از او حمایت بکنید. اگر کسی با مالک چیکار کرد؟ نزاعی داشت، مالک باید پیروز بشود و اونی که مالک نیست نتواند این ملک را چیکار کنه؟ تصرف کنه. این حمایت قانونی است. این حمایت قانونی باید از مالک بشه. خب و الا دیگه کسی رغبت به ملکیت نمی کند. میگه آقا من بخرم، دو رو دیگه یه ظالم میاد میگه یالا برو بیرون، منو بیرونم میکنه، منم دستم جای بند نیست. توجه میکنه؟ این حمایت قانونی است. اگر شما گفتید مطابق به قاعده ید نمیشد شهادت داد و شرا هم جایز نیست، همین که نشود شهادت بدهید، توجه کردید؟ همین موجب میشد که دیگه حمایت قانونی از مالکان وجود نداشته باشد. ببینید شما هر چیزی رو بخواهید توسعه بدید باید ازش یک حمایت قانونی بکنید. اگر حمایت قانونی ازش نکردید، اوج توسعه پیدا نمی‌کنه. بازار، سوق بر اساس ملکیت. بازار یعنی خرید و فروش. خرید و فروش بر اساس چی واقع میشه؟ بر اساس ملکیت. ملکیت خودشون رو بر اشیا به دیگران چیکار میکنن؟ میفروشن به قیمت توافقی. خیلی خوب، این سوق احتیاج دارد به حمایت قانونی. اگر شما از مالک حمایت قانونی نکردید، خود به خود دایی بر چی؟ شرا برای دیگران وجود نخواهد. پس باید حمایت قانونی بکنید تا سوق رواج پیدا بکنید. خیلی خوب، همون گونه ای که شما اگر بنا دارید از تولید حمایت بکنید، تولید رو رواج بدهید، باید از تولید چه بکنید؟ حمایت قانونی بکنید. متاسفانه در مملکت ما به جای حمایت چه ایجاد میکنن؟ موانع قانونی ایجاد میکنن. فرق مملکت ما با اون بله بفرمایید کشورهای پیشرفته، یکیشون آمده بود بله میگفت ما اونجا اگر یه موافقت اصولی بخوام بگیریم برای یک کار تولیدی، از چند ساعته میگیریم بدون اینکه بخوام از خونمون بیام بیرون، یعنی با چی؟ با اینترنت درخواستامون رو میفرسیم، درخواستای ما جوابش میاد، با اینترنت دو ساعته به ما جواب میدن، ما موافقت اصولیمون رو برای انجام این کار تولیدی دو ساعته گرفته. حالا تو مملکت شما کفش آهنی میخواد، سالها طول میکشن. چرا؟ چون همه بیکارن، نشستن. یکی هم بخواد کار بکنه میگن بشین تو کار میخوای بکنی چیکار؟ تو هم مثل ما بشی، نمیخواد کار بکنی. این فقط تو تولید و صنعت نیست، تو حوزه علمی هم هست. تو حوزه علمی هم آقای سعادت قرار است همه بز افخش باشه، هیچ کی هیچ کاری نکنه، هیچ تولید علمی نداشته باشد. اگر کسی یه تولید علمی داشته باشد اونم میزنن تو سرش. کی به تو گفته تولید علمی داشته باشی؟ ما که نداریم، تو برای چی داری؟ متاسفانه مملکت ما شده این، یکی از اسرار عقب افتادگیمون هم همینه. خب به جای این که از یک کسی که تولید دارد، چه تولید صنعتی چه تولید علمی، به جای این که چه بکنی؟ حمایت، رشدش بدیم. به جای این که رشدش بدیم میزنیم تو سرش. عجب فرمودی؟ تولید علوفه بکند، کود تولید بکند. حواستون هست؟ تولید دارد میکند. خب لا محال بازار اگر تولید را نخرد، اون تولید کننده دست بر میدارد از تولیدش دیگه. بوق حموم تولید نمیکند که، چون بوق همون مشتری ندارد، باید یه چیزی تولید بکند که مشتری دارد. توجه میکنی؟ خب حالا برگردیم سر بحث خودمون، این یه پرانتز بود. بسه مالکیت احتیاج به حمایت قانونی دارد. حمایت قانونی مالکیت چیست؟ حمایت قانونیش این است، اگر یه کسی آمد مال شما رو برداشت، خب غصب کرد، شما رفتید توی دعوا با قاصد، مال شما رو غصب کرد، خب شما رفتید توی دعوا با قاصد. خیلی خوب، وقتی رفتید وارد شدید در یه دعوا با قاصد، شما احتیاج دارین بیان شهادت بدن که شما چه هستی؟ مالکی. درسته؟ وقتی احتیاج داری به این شهادت به ملکیت، و جایز نباشد شهادت به ملکیت به قاعده ید، شما حمایت قانونی خودت را از دست داده ای. چون قضای اسلامی انما اغضی بینکم بالبینات والایمان، بینات و ایمانه، اسناد نیست. چرا؟ چون اسناد احتمال چه دارد؟ جعل و تزویر دارد. همون جور که میبینید آلاف سنده چه هست؟ جعلی هست. دست مردم روشن معامله می کنن. یه زمین را 5 تا سند براش گرفته، به 5 نفر می فروشن. بعدم فرار می کنن. وقتی اینا میرن زمین رو بسازن، میبینن اولی اومد میخواد بسازه، دومی اومد، سومی، چهار، میرن دادگاه، میبینن همشون سند دارن برای همین نقطه و به اینا فروخته به 5 نفر. توجه میفرمون؟ حالا چیکار کنن؟ چهار نفر دیگه به زمینن. خب پولشون رو از کی پس بگیرن؟ طرف هم فرار کرده. این میشه معاملاتی که بر اساس اسناد بشه. اسناد درش جعل و تزویر راه دارن. خیلی خوب. بنابراین بازار و مالک احتیاج دارد به حمایت قانونی. اگر شما از مالک حمایت قانونی کردید، بازار رواج میگیرد. اگر شما حمایت قانونی دون رو برداشتید از مالکان، بازار دیگه رواج نمیگیره. چون میگه حالا من بخرمم، میان ازم چیکار میکنه؟ میگیره. چه فایده ای داره که بخرم؟ توجه فرمودی؟ بنابراین غاصب که آمد مال رو غصب کرد، میشد چی؟ میشد مدعی. غاصب میشه مدعی، میگه این مالی منه. اون کسی که مال ازش غصب شده میشه منکر. غاصب باید چه بیارد؟ باید بینه اقامه کند بر ملکیت خودش که مال من است. خیلی خوب. باید این حمایت قانونی از مالک وجود داشته باشد در مقابل غاصب. اگر شما حمایت قانونی رو بردارید، بازار از رواج می افتد. حالا وقتی که، و باز توجه کنید، در دعوا معتبر است که فرد دعوای خودش رو جزمن طرح کند. یعنی غاصب اومده مالش رو گرفته، اگر نتواند بگد که آقا این مال من را چه کرده؟ خورده، غصب کرده مال من را. خب یعنی بگد آقا یه مالی بوده، من این مال رو خریدم، اما نمیدونم مالی من شدست یا نشدست. حالا این آقا اومدست گرفته، این دعوا مسموم میشد؟ تو که نمیدونی مالی تو بودست یا نبودست. دعوا وقتی مسموع است که با ادعای جزمی طرح بشود. بنابراین اگر در مقابل غاصب مالک برد بگد آقا این غاصب ملک احتمالی من را گرفته است. چرا ملک احتمالی؟ چون از ذلیت خریده است. ذلیت معلوم نیست مالک بوده است، بنابراین معلوم نیست. این چون یقین ندارد که از مالک خریده، معلوم نیست خودش مالک شده باشد. وقتی معلوم نیست خودش مالک شده باشد، نمیتوند به خودش مال را نسبت بدهد. اگر در مقابل غاصب برد بگد دادگاه شرعی این آقا ملک احتمالی من را غصب کرده است، این دعوا رسیدگی میشد؟ دعوا باید جزمن طرح بشود، علل مشهور. مشهور این رو میگه. خب اگر ادعا کند که این رو از دکان من قهرن ورداشته است، اومده تو دکون، این فرش رو تا کرده سو مرتکه رفته بیرون. خب این ادعا جزمی است، یعنی نمیگه فرش مالی منه، میگه فرش رو از دکونی من برداشته سو منو هلم داده سو اونور رو فرش رو برشته سو رفته سو بیرون. این دعوا میشه جزمی، الا این که باید بر این بردن فرش به نحو قهر و غلبه چه داشته باشد؟ بیانه داشته باشد. و الا اگر بیانه نداشته باشد باز نمیتوند ادعاش رو ثابت کند. و غالبا در چنین مواردی کسی که میاد یه فرش رو با قهر و غلبه، نه دزدی و سرقت، ها دزدی و سرقت یواشکیست، قهر و غلبه یعنی روزی روشن میاد فرش رو تا میکنه، میگه که خدا حافظ، میگه پولشو بده، دوتا سیلی میخوامونه تو گوششو میرد بیرون. این میشه با قهر و غلبه. خب این ادعا رو بکند ای جزمیست، لکن این ادعای جزمی بیانه میخواد تا اثبات کند. غالبا بیانه ای هم در این موارد وجود ندارد. ببینید آقا، وقتی کسی میاد و چه میکند؟ ادعایی میکند نسبت به اموال دیگری. خوب دقت کن آقای سجادی، هنر فهمیدن مطلب است با دقت. میاد میگد آقای زمین مالی منه، این کتاب مالی منه، این ماشین مالی منه، منتها مال چیه؟ بفرمایید که تصرف و ملک دیگری است. وقتی که میاد و ادعا میکند، خب این مدعا علیه در مقابل ادعای او 4 تا کار میتوند بکن. او گفته آقا این مال که دست توی ذلیده است ملک من است. خیلی خوب، اون ذلیت که الان میشه مدعا علیه 4 روش میتواند برخورد کنه. یه وقت میگه بله، اقرار میکنه، میگه بله مال توه، درسته؟ یه وقت انکار میکنه، میگه نه مال تو نیست. یه وقت صورت سوم میگه لا اعلم، میگه نمیدونم، لست و ادری. صورت چهارم سکوت میکنه، نگاش میکنه، هیچیش نمیگه. از این 4 صورت که خارج نیست که. کسی آمده است الان من این آقای موسوی اومدم عباشو گرفتم، میگم این عبا مالی منه، عبای آقای موسوی که رو دوششه، یده بر این عبا، میگم این عبا مالی منه. یا میتوند بگه راست میگوی مالتون، اقرار. یا انکار، میگه دروغ میگوی، عبا مال خودمه، مال تو نیست. یا چه میکند؟ میگه نمیدونم این عبا مال تو هست یا نیست. یا سکوت، هیچی نمیگه. این شد 4 برخورد مدعا علی. خب آمدیم و اقرار بکند آقای موسوی که عبا مالی منه، تموم شد دیگه. اقرار العقلا جائز، ای نافذ. عبا رو قاضی حاکم میداد به من، میگه ورش دار دیگه، خودش اقرار کرد. خب اگه اقرار بکنه مالی منه و در واقع مال خودش باشد، موجب چه میشد؟ موجب زیاء مالش میشن. مالش از بین رفت. این قسم اول. خب دو، انکار بکند. نمیتوند انکار بکنه. چرا؟ به خاطر ای که جایز نیست عبا را به خودش نسبت بدهد و احتمال دارد عبا مال غیر باشد. چرا؟ چون عبا را تو بازار از ذلیت خریده. وقتی عبا را تو بازار از ذلیت خریده نمیتوند به خودش نسبت بده. وقتی نتونست به خودش نسبت بده نمیتوند انکار بکند. نمیتواند به خودش نسبت بده، نمیتوند برش قسم بخوره. دیگه کسی حق اشکال داره که از بسم الله درس اینجا باشه. ذلیت قبلی عباره از یکی خریده، اون که خریده ذلیت بوده. این عباره از ذلیت قبلی که خریده احتمال دارد ذلیت مالک نباشد، پس ایشونم مالک نخواهد شد، پس نمیتوند عبا رو به خودش نسبت بده، قسمم برش نمیتوند بخوره. بنابراین آقای موسوی نمیتواند انکار بکند طبق این مبنا. سه، این بود که حالا بله بفرمایید. سه این است که بگد لا ادری. اگر بگد لا ادری، اینجا فقها اختلاف کرده اند. قیل میگوید که لابد از این است که بله قسم بخورد یا قسم را به طرف مقابل رد کند. نه رد کنه به طرف مقابل. خیلی خوب، این یه قول، یعنی قسم بخورد که نمیداند و بعد به طرف مقابل بگد تو قسم بخور که عبا مال توست. و قیل، این یه قیل. قیل دوم، وقتی میگد لست و ادری، از طرف مقابل خودش، توجه می‌فرمایید، از طرف مقابل خودش سوال می‌کند تو می‌دونی یا نمی‌دونی. یعنی آقای موسوی میگه من نمی‌دونم، تو می‌دان. ازش میپرسن، از طرف مقابل یعنی از من، میگن آقای موسوی میگه نمیدونم، تو میگوی میدوند یا نمیدوند. از من میپرسن که آقای موسوی میدوند عبا مال کیست یا نمیدونه. من او مدعاله میگه من نمیدونم. قاضی میاد سری من که مدعیم، میگد که مدعا علی میدوند یا نمیدوند. خب یا میگم میدوند یا میگم نمیدوند. اگر گفتم میدوند، میگم خودشم میدوند عبا مالی منه. اون وقت آقای موسوی را قسم میدد قاضی که آقای موسوی نمیدوند. خیلی خوب، وقتی قسم داد آقای موسوی رو که نمیدونید، اون وقت بفرمایید که آقای موسوی قسم خورد که من نمیدونم. اختلاف کردن آیا این ید آقای موسوی بعد قسم بر این که نمیداند دیگه اعتبار دارد یا اعتبار ندارد. جماعتی گفتن دیگه وقتی گفت نمیدونم مالکیه یدش اعتبار ندارد. فاضل نراقی در مستند و اوائد میگه وقتی گفت من نمیدونم و قسم خورد، یدش اعتبار ندارد، مال میشد چی؟ مجهول المالک. این عبا میشد مجهول المالک. نوبت میرسد به قرعه بین این دو نفر، یعنی بین آقای موسوی و من قرعه میندازن، به اسم هر کسی در آمد میدن به او. خب چه میتوان گفت؟ عده‌ای هم گفتند در باب قضا در این مورد مدعی میشد بلا معارض، چون قسم خورد من نمیدونم ابا مالی کیه، من میگم ابا مالی منه، خب من معارضی هم ندارم، چون معارضم ایشونه که ایشون میگه من نمیدونم مالی کیه، پس بنابراین من دارم مالی رو ادعا میکنم بلا معارضین. کسی که مالی رو ادعا کرد بلا معارض، خب بهش میدن دیگه، پس بنابراین عبا رو میدن به من. خیلی خوب، نهایت قاضی به من میگه قسم بخور عبا مالی تو به، عبا رو بردار. اینم یه قول. قسم بخوای بخوری کی بهت میده؟ بله. قول سومی هم اینجا وجود داره، و این که برخلاف فاضل نراقی که میگد ید اینجا دیگه اماره نیست، این است که بگوییم با این که ذل ید میگد نمیدونم مال کیست و قسم میخورد، بازم یدش اعتبار داره. بنابراین وقتی میگه لا ادری نمیدونم مالکیست، یدش اعتبار دارد. منی که مدعی هستم مالی منه، باید چی اقامه کنم؟ بینه اقامه کنم. اینم صورت سوم که بگد لستو ادری، لا اعلم. صورت چهارم سکوته. آقای موسوی تو چشم من نگاه میکنه، نگه کردنه، بله، و هیچی نمیگه، ساکت، هیچ، نه اقرار، نه انکار، نه لا اعلم، سکوت، سکوت. خب اگر سکوت کرد، سید یزدی در ملحقات عروه میگد اگر مدعا علیه که آقای موسویه ساکت شد از جواب بعد این که حاکم بهش گفت تکلیفت رو معلوم کن، این حرف رو قبول داری یا نداری، ازش جواب خواست، بعد مطالبه به جواب ساکت شد، سید یزدی میگه این سکوت یا به خاطر عذر، خب، یا چی بفرمایید بدون عذر. اگر به خاطر عذری ساکته، خیلی خوب عذرشو برطرف میکنن، میگن چرا ساکتی؟ میگه من جانم در خطر است، مثلا به این خاطر ساکت، عذر رو برطرف میکن. اگر بدون عذر ساکته، اول قاضی با رفق و لین و مهربانی و زبون خوش بهش میگه آقا جون تکلیف رو معلوم کن، اگر فایده نداشت با زبون خوش و مهربانی به شدت والقل زد، وارد چه میشد؟ وارد میشد در شدت و قل زد با تدریج از ادنا به اعلا، علا حسب مراتب امر به معروف و نهی از منکر. اگر جواب داد سکوتش شکست، و جواب داد فهو. اگر اصرار کرد بر سکوتش انادن و چی؟ لجاجن، هیچ، هرچی هم شدت و غلظت و تیزی و تندی کرد حاکم، این آقای موسوی مدعا علیه هیچی نمیگه، زبون باز نمیکنه. جماعتی اینجا گفتن آقای موسوی را حبسش میکنن، این موسوی ها تا جواب بده. این حکایت شده است از مفید، شیخ در نهایه و خلاف، سالار ابن عبدالعزیز دیلمی، ابن حمزه، و نسبت به کافه متأخرین داده شده. اینا اورس دارم میخونم، ملحقات با این یه قول. پس یه قول میگه حبسش میکنن تا تکلیف رو معلوم کن. و قیل، که این قیل دوم قائلش معلوم نیست کیه، ولی همجور گفتن قیل، قیلی که لم نعرف قائل این قیل را، گفتن مجبورش میکنن که حرف بزند آقای موسوی رو. بله، به ضرب و اهانته. اول بهش شروع میکنن سید اولاد پیغمبر رو اهانت کردن، اگه فایده نداشت. نه خیر، اگه اهانت فایده نداشت کتکش میزنن. البته این قیل قائلش معلوم نیست. از مبسوط شیخ و سرائر ابن ادریس و بعض متأخرین این است که حاکم نه زندان میکند نه ضرب و اهانت. حاکم سه بار بهش میگد آقای موسوی تکلیف رو معلوم کن، اگر جواب داد زبون باز کرد به حرف آمد فهوه، اگر بعد سه بار که گفت تکلیف رو معلوم کن ساکت بود و جواب نداد، آقای موسوی را ناکل حساب میکند. خب چون ایشون مدعا علیه منکره دیگه، باید قسم بخوره. سه بار بهش میگه تکلیف رو معلوم کن، اگه معلوم نکرد حکم به نکول میکند، رد یمین میکند به مدعی. به مدعی میگد تو قسم بخور مالو وردار. متوجه شدی؟ خب بنابراین اگر اصرار بر سکوتش کرد رو این قول سوم، رد یمین میشد به مدعی. بلکه شیخ در مبسوط میگه اقتضای مذهب ما همینه، یعنی نه زندان نه ضرب و اهانت. سه بار بهش میگن آقا مطلب رو تعیین تکلیف کن، جواب بده. اگه بعد سه بار هیچ جواب نداد رد یمین میکنن به مدعی، میگن خب هیچی نمیگه، در حکم ناکله، شما تکلیف رو معلوم کن، قسم بخور عبا مالی تو به عبا رو وردار و برو. شیخ میگد در مبسوط اقتضای مذهب ما همین است، در سرائر قسم نخورد حکم به ایقاف میشود، ایقاف دعوا. یعنی مدعی باید قسم بخوره، او من قسم نمیخورم، بینم که دارد بیاره، ندارد دعوا متوقف میشد، عبا دست آقای موسوی باقی میمونه، چون ذلیت اونه دیگه، عبا دستش باقی میمونه. خب ما حالا نمیگم کدوم یکی از اینا درسته، در صدد این که در جواب سکوت مدعا علیه منکر کدوم یکی اینا صحیحه، ما اینو کاری نداریم. عرض ما این است آقا، اینا رو گفتیم یعنی چی؟ یعنی اگر صحیح نباشد کسی مال رو به خودش نسبت بدهد و برش قسم بخورد که مال من است، این اشکال را پیش میاد. یعنی حمایت قانونی ازش چه میشد؟ برداشته میشد. و مالکان و سوق بازار اگر ازش حمایت قانونی نشود، رواجی پیدا نمی کند. توجه فرمودید؟ عرض ما این است. بنابراین می بایست اگر کسی از ذلیت مالی را می خرد، بعد شرا بتواند بگد هذا المال لی، به خودش نسبت بده، و بر این نسبت هم چی؟ بتواند قسم بخورد اگر نزاعی شد. خب اگر بتونه مال رو به خودش نسبت بده و برش قسم بخوره، ازش حمایت قانونی میشن. اما اگر نتوند به خودش نسبت بده و برش قسم بخورد، حمایت قانونی رو چی میکند؟ از دست میدد. و وقتی حمایت قانونی رو از دست داد، با مالکیت اگر ازش حمایت قانونی نشود، دیگه کسی رغبت ندارد به ایجاد مالکیت، توسعه مالکیت. در نتیجه بازار به کساد میرد و از بین میرد. این استدلالی است که امام کرده اند و این استدلال درست. توجه فرمودید؟ خب والحاصل در مورد روایت حفص ابن قیاس که چند روزه داریم بحث میکنیم، چه میتوان گفت؟ میگیم آقا در مورد روایت حفص ابن قیاس مطلب رئیسی و اصلی این است: آیا کسی که ذلیت است میتوان شهادت داد به ملکیتش یا نه؟ میگم بله، میتوان شهادت به ملکیت داد، در فرضی که یدش ید چه باشد؟ مؤکده باشد. اگر ید مؤکده هست، میتوان به ملکیت شهادت داد، هیچ اشکالی هم ندارد. ید مؤکدم برای شما معنی کردید، سالیان درازی به یدش است، انواع و اقسام تصرفات رو کرده است، سه منازع ندارد، این میشه ید مؤکد. به ید مؤکد میتوانید شهادت به ملکیت بدهید؟ بله. میتوانید شهادت به ملکیت بدهید؟ شراء هم ازش جایز است. اگرم و بعد شراء میشد ملک شما، برش هم میتونی قسم بخوری. و اگر این نباشد، لم یقم للمسلمین سوق لکن بالید مؤکد. اما ید غیر مؤکد چی؟ آیا روایت اطلاق دارد که ید غیر مؤکد را هم بگیرد؟ همین که مالا دست یه نفر دیدی چند روز، خب آیا میتوانی حکم به ملکیتش بکنی که مالک است؟ ما عرض کردیم نه، به ید غیر مؤکد حکم به ملکیت نمیتوان کرد. این هازا اختصار الکلام در چی؟ در روایت حفص ابن قیاس. روایت دوم تازه روایت اول بود. روایت دوم انشاءالله جلسه بعد. و صلی الله علی محمد و آله. یک ساعت.